همچنان برنامه های رادیو گفتگو رو میشنوید و اینک به برنامه روشنا توجه بفرمایید.
ما از خدای گم شده ایم، او به جستجوست، چون ما نیازمند و گرفتار آرزوست. گاهی به برگ لاله نویسد پیام خیش، گاهی درون سینه مرغان به های هوست.
روشنا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. در این 5-6 دقیقه 4-5 دقیقه آیه 41 سوره نساء را که جزء پنجم است تفسیر میکنیم. موضوعش هم این که روز قیامت انبیا بر ما شاهدند، شهادت انبیا بر کار امتها و شهادت پیغمبر بر کار همه. موضوع بحث شهادت و گواه شدنه، پیغمبر گواهه. آیه 41 را بشنوید.
کیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک على هؤلاء شهیدا.
چگونه خواهد بود اون زمانی که آنگاه که جئنا من کل امت بشهید، از هر امتی گواهی از خودشون بیاریم. روز قیامت چه خبر خواهد بود؟ هر امتی یه گواهی از خودشون دارن که شاهد بر کارشون بده. بعد فرمود و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، و تو هم نیز بر آنها گواه بگیریم. یعنی هر امتی پیغمبر شاهد بر امته، تو هم شاهد بر همه. در این که پیغمبر گواه، چند جای قرآن آمده، مثلا در سوره بقره که من امروز دیدم، سوره بقره آیه 143، نحل آیه 80، سوره حج آیه آخر، اینجا هم که سوره نساء، چهار مرتبه تو قرآن داریم که پیغمبر شاهده. خب وقتی ابن مسعود این آیه رو در ضمن تلاوتش بر پیغمبر خواند، پیغمبر گریه میکرد، عشق از چشم پیغمبر جاری میشد. البته خداوند نیاز نداره به گواه، اما انسان یه جوری که هرچی گواهش بیشتر باشه خجالت بیشتر میکشه. بنده که تو تلویزیون سرفه میکنم، چون افراد منو میبینن بیشتر خجالت میشم. اگه کسی نباشه سرفه کنم خجالت نمیشم، اما هرچی مردم تماشاچی بیشتر بشه لغزش ها، چون همه در حضور مردم سرفه کردی. بنابراین روز قیامت هم شاهد زیاده. روز قیامت خود خدا شهیده، شاهده. ان الله علی کل شیء شهید، سوره حج. پیغمبر شاهده، جئنا من کل امت بشهید، انبیا شاهدن، امامان ما شهیدن، و کذالک جعلناکم امتا وسطا لتکونوا شهداء علی الناس. فرشته ها شاهدن، و جاءت کل نفس معها سائق و شهید. زمین شاهده، یومئذ تحدث اخبارها. زمان شاهده، که در حدیث داریم که هر روز به انسان میگه انا یوم جدید، من روز تازه هستم، و انا علیک لشهید. زمان شاهده. پوست و گوشت و اعضا شاهدن، تشهد علیهم السنتهم و ایدیهم. اینا همه شهیدن، و قرآن هم گفته یوم یقوم الاشهاد، یعنی همه شاهدها قیام میکنن. الله اکبر. یه مرتبه انسان نگاه کنه دو تو دورش همه اومدن علیه شهادت میدن. پیغمبر میگه بعد این که پیغمبرها و امام شاهدن پیداست میدونن، چون اگر کسی ندونه که نمیتونه شهادت بده. هم پیداست اینها اعمال ما رو میدونن، زیر نظر دارن، و هم عادل هستن. چون شاهد دو تا شرط داره، یکی آگاه بودن، یکی عادل بودن. روایات هم همینه داره میگیم. در روایات داریم که در کتب ما که هر هفته اعمال ما عرضه میشه به حضرت مهدی علیه السلام، و امامان ما از کار ما آگاه هستن. خب حضرت علی علیه السلام بعد از تلاوت این آیه فرمود که یکی فرمود شهید هو محمدون شهیدون علی الشهداء و شهداء هم الرسول. رسول حضرت امیر فرمود که یکی فرمود که تو این آیه خوندیم که عرض کنم من کل امتن به شهید، حضرت علی فرمود این شهید پیغمبر، هر امتی شاهد داره، یعنی پیغمبر شاهد بر اعمال مردمش هستن، و پیغمبر و جئنا بک علی، یعنی پیغمبر شاهد بر همه میشن. خلاصه روز قیامت در محضر خدا هستیم، خدا شاهده، دست پورای ما شهادت میدن، پیغمبر شهادت میده، زمین شهادت میده، زمان شهادت میده، فرشته‌ها شهادت میدن، غرق در نمیشه حاشیه کرد، چون اونجا انسان اول دروغ میگه. روز قیامت آیات قرآن داریم که روز قیامت میگن نخیر والله ما کننا مشرکین، به خدا ما مشرک نبودیم. دیگه بعدن وقتی اینا در و دیوار همه شهادت میدن دیگه سرش پای میندازه میگه عین المفر، اکل فرار کنم، هل الی مرد من سبیل، راهی بر فرار کنم، راهی برگردم. اول انسان کتمان میکنه، دو فکر کنه اونجام دنیاست بتونه حاشا کنه، بعد وقتی دید زمین و زمان شهادت میده میگه عین المفر، خدای تو به حق محمد و آل محمد اون روز خطرناک را روز امن و سعادت و روز سفیدی ما قرار بده، رفتار و گفتارمون رو جوری قرار بده که روز قیامت شرمنده نباشیم، پلو اشهاد، پلو شهدا که یقمون رو بگیرن بگن با خون ما چه کردید، با زحمات ما چه کردید، بعد دو روز دنیا چرا همه زحمات و خونها و خدمات ما رو نادیده گرفتید. روز قیامت رو روز سفیدی ما قرار بده. این آیه هم که آیه 41 بود تمام.
جزء پنجم سوره نساء آیه 42 بشنویم.
یوم اذی یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الارض ولا یکتمون الله حدیثا.
یوم اذن یعنی در چنین روز، مراد روز قیامته که در آیه قبل آیه 41 گفتیم فکیف اذا جئنا من کل امت بشهید و جئنا بک علی هؤلاء شهیدا، چگونه خواهد بود وقتی که از هر امتی پیغمبرش، پیغمبر هر امتی شاهد بر اعمال امت و پیغمبر اسلام شاهد بر همه خواهد بود، روزی که گواها و شاهدها حاضر میشن و گواهی میدهن. یوم اذن روزی که انسان دید همه چیز گواهی میده، دیگه جا برای کتمان نیست. یبد المجرم، ببینه در و دیوار شهادت میدن، زمین، زمان، پیغمبر، اعضای بدن همه شهادت میدن که ما چه کرده. اون روز دیگه یبد دو، آن روز کفار دوست دارن که اونا که کفر ورزیدن و عصب الرسول نافرمانی پیغمبر رو کردن، دوست دارن لو تصب و به همون الارض، با خاک یکسان بشن. ولا یکتمون الله حدیثا، یعنی اون روز دیگه هیچ سخنی رو نمیتونن کتمان کنن. گفتیم که انسان روز قیامت اول یه دست پای میزنه، میگه من بودم، والله ما کننا مشتکین، سوره انعام آیه 23 میگه به خدا قسم ما مشتک نبودیم، ما خوب بودیم. ولی وقتی دیگه در و دیوار شهادت میدن دیگه میبینه باخت، کم آورد، میگه کاش نبودم. گاهی هم در قیامت گناهشون رو گردن هم دیگه میذارن، مثلا به هم میگن لولا انتم لکن نامؤمنین، به رفقاش میگن اگر شما نبودید ما آدم خوبی بودیم، میگن نخیر بلم تکون مؤمنین، نخیر خودتون بد بودید. گاهی به شیطان میگن تقصیر تو بود، میگن لا تلومونی، مرا ملامت نکنید، و لومو انفسکم، خودتون ملامت کنید. گاهی به رهبرانشون میگن انا کن لکم تبعا، ما عقب شما بودیم بدبخت شدیم، فهل انتم مغنون، میتونید شما یه دردی از ما دوا کنید، میگن نه. بالاخره انسان وقتی بیچاره شد چند تا ای کاش میگه. یک، میگه ای کاش خاک بودم، یا لیتنی کنت ترابا. خاک از انسان ها، بعضی انسان ها بهترن، چون خاک یه دونه میگیره یه خوشه بیرون میده، آب زباله میگیره از بور آب زلال میده. انسان ها هستن همه این طیبات رو تبدیل به خبائث میکنن و هرچی نعمت خدا رو میخورن یک کار خیر انجام نمیدن. خاک یه دونه میگیره یه خوشه میده، انسان های هستن نعمت خدا رو میخورن، کار خیری خدا پسند انجام نمیدن. ای کاش خاک بودم. گاهی میگه ای کاش در خاک محو شده بودم، مثل همین آیه 42 که داریم تفسیر میکنیم، لو تسوا بهم الارض، یود الذین کفروا وعصوا الرسول لو تسوا بهم الارض، اونایی که کفر ورزیدن به خدا و معصیت رسول کردن، نافرمانی کردن از سخن پیغمبر را، میگن تو سبب بمونه، یعنی در خاک محو میشده. گاهی میگن کاش با فلانی رفیق نمیشدیم، یا لیتنی لم اتخذ فلان الخلیلا، کاش با فلانی رفیق نمیشدم، لقد اولنی عن الذکر، اومن و منحرفم کرد. گاهی میگن کاش ما تو دنیا اهل تعقل و تفکر بودیم، اینقدر عیاش و غافل نبودیم، لو کننا نسمع او نعقل. گاهی میگن کاش با همون مرگ مرده بودیم، یا لیت ها کانت القاضیه، کاش همون مرگ که اومد دیگه قیامتی نبود. عجب چه روزیست، چه روزیست، چقدر انسان کاش میگه. در سوره معارج باز یکی زی یود دو هست، چون توی آیه یود دو داره، یود دو دوست داره که در خاک مهمشه، چند توم از این دوست داشتن رو سوره معارج داره، میگه یود دو المجرم، روز قیامت مجرم دوست داره. لو یفتدی من عذاب یوم اذن ببنی، دوست داره که به جا خودش بچه هاشو بندازن تو جهنم. میگه آقا این بچه هامونو بگیرید منو بلم کنید، و صاحبته خانم منو بگیرید، همسر منو بگیرید، شوهر منو بگیرید، منو بلم کنید، و اخی داداش منو بگیرید من رها کنید، و فصیلته قبیله و فامیل منو بگیرید منو بلم کنید، و من فی الارض جمیعا، خدایا همه مردم کره زمین رو بگیر منو رها کن. کلا ابدا. خیلی خطرناک، خیلی خطرناک. قرآن امیرالمومنین یه مناجات داره در مسجد کوفه، میگه اللهم انی اسالک الامان یوم لا ینفع مال ولا بنون، اسالک الامان. یکی از اسئله کلامش همین سوره معارجه، خدایا از تو امان میخوام. روزی که مجرم میگه خدایا بچه‌مو بگیر، زنمو بگیر، برادرمو بگیر، فامیلامو بگیر، مردم کره زمین رو بگیر من رها کن، اینا همه فدای من بشن من نجات پیدا کنم. کلا، خبری نیست. خیلی خبره. این همه از نعمتهای خدا. شما یه دوربین عکاسی بهت بدادن تا آخر عمر برای قربان میگفتی خواه خدا دو تا دوربین داد. اگر من یه دوربین عکاسی به شما بدم، شما از صحنه های بده من عکس برداری چقدر دل من میسوزه. خوش انصاف من دوربین عکاسی به تو هدیه دادم، تو با همین دوربین عکاسی صحنه های زشتی از من عکس گرفتی، آبرو من ریختی، علیه من. خدا دو تا چشم داد علیه خدا، زبان داد علیه خدا، دست داد علیه خدا، پاد داد علیه خدا، یعنی هر چی از خدا گرفتی در راه ضد خدا مصرف کردی. کاش خاک بودم. این آیه 42 آیه خطرناکی است. روز قیامت افراد کافر و افرادی که سخن پیغمبران نافرمانی کردن میگن کاش در خاک محو می‌شدیم. خدایا تو به حق محمد و آل محمد ما را از این افرادی که بگیم یا لیتنی یا ویلتا، ای کاش ای کاش، قرار نده. تا زنده هستیم توفیق بده ما را، هدایت کن به راهی، جوری فکر کنیم و بگیم و عمل کنیم، جوری برخورد کنیم و متخلق به اخلاقی باشیم که روز قیامت این شرمندگی ها برامون نباشه. خب این آیه 42 هم تمام.
یا ایها الذین آمنوا لا تقربوا الصلاة وانتم سکارا حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا الا عابری سبیل حتى تغتسلوا وَإِن كُنتُم مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًا غَفُورًا.
ای کسانی که ایمان آورده اید، لا تقربوا الصلاة و انتم سکارا، در حال مستی به نماز نزدیک نشید، حتی تعلم و ما تقولون، تا بدونید چه میگید. آدم مستی گیجه نمیفهمه چه میگه. ولا جنبا الا عابری سبیل، و همچنین در حال جنابت هم نزدیک مکان نماز مسجد نشید. وقتی جنوب هستید به نماز، یعنی به مکان نماز، به مسجد نزدیک نشید. جنوب تو مسجد نره مگر به طور عبوری که توقف تو مسجد نباد بکنه. حتی تغتسلوا، اگر غسل کردید برید تو مسجد. و ان کنتم مرضا او علی سفر، اگر بیمار بودید یا در سفر بودید یا یکی از شما از گودی بیرون آمد، یعنی چون قدیم وقتی می‌خواستن دستشویی می‌رفتن تو چاله ها و اینها، گودی بیرون آمد یعنی نیاز به دستشویی پیدا کرد و اینها، یا با خانمش آمیزش جنسی کرد، تماسی گرفت، و در این موارد که نیاز به آب داره و مریض بود یا مسافر بود یا آب پیدا نکرد، فلم تجدو معن، اینجا فتیمم سعیدا طیبا، یعنی از طریق ارسانم که پس بر زمین و خاک پاش تیمم کنید. فمسحو به وجوهکم و ایدیکم، یعنی دو کف دست بر خاک بزنید و صورت خودتون رو دستای خودتون رو مسح کنید. خداوند عفوون غفورا، خداوند بخشنده و آمرزنده است. خب این آیه چی میگه؟ اول که میگه وقت نماز مست نباشید، یعنی وقت دیگه مست باشیم، چون گفته سر نماز مست نباشید. قرآن راجع به حرام کردن شراب، چون تو شراب رسم تو همه خونه، مثل ترشی و مربا که تو خیلی خونه هست، تو بسیاری از خونه شراب بود، یه مرتبه اینو نهی نکرد، گام به گام این رو اول فرمود که از انگور یک شرابی درست میکنن، ولی یه چیزی خوبی هم درست میکنن، سکرن، بعد گفت ورزقن حسنا، سکر یعنی مست کننده، از انگور مست کننده درست میکنن، ولی یه چیزی خوبی هم درست میکنن، اشاره که اون مسته چیز خوبی نیست. مثل میگم این کتاب دیدید؟ یه کتاب نوترم دارم، یعنی این کتاب نو نیست، این مثلا سالهاست دست من بوده، الان رنگش پریده، ولی این یه کتاب نوتر دارم. خب این بعد فرمود سر نماز مست نباشید. آیه دیگه فرمود که شراب یه فوایدی داره، بالاخره او کسی که انگور میکاره، او کسی که کارخونه شراب سازیه، بطری سازیه، کارتون سازیه، حمل و نقل، مالیات، او کسی که شراب رو تو ظرف میریزه سرو میکنه، دست مشتری میده، بالاخره ممکن است شراب یک افراد سر سفره شراب به نون آب برسن، اما و اسم هما اکبر، زرش بیشتره. شراب و قمار فوایدی داره ولی زرش بیشتره. بعدم فرمود اصلا شراب نخورید. پس ببینید مرحله اول از شراب رزق حسن هست، یعنی چیز خوبیه، ولی وسیله مسکننده هم هست دیگه، مسکننده رو نگفت خوبه، یعنی گوشه زد که از انگور مست کننده درست میکنیم، اما یه چیز خوبی هم هست، یعنی اون مسکننده چیز خوبی نیست. بعد فرمود سر نماز مست نباشید. بعد فرمود ضرر شراب و قمار از فوایدش بیشتره. بعد فرمود به طور کلی ممنوع گام به گام. پس ای آیی که میگه سر نماز مست نباشید چیزی نگه، پس باقی وقتا مست بودیم طوری نیست. از این معلوم میشه که سعید وقتی آب ندارید، سعیدن طیبا، سعید موضع بلندیست که آب از اونجا جاری میشه، سعیدن طیبا یعنی بر خاک، شاید اشاره باشه که تو خاک ها، بالاخره خاک های تو دامنه کوه، خاک های بلندی تمیستره، خاک ها هرچی میاد پایین تو دره میشه، آلودگیش بیشتر میشه با خاک. یه روایت هم داریم که نه امیرالمومنین ان یتیمم من رجل به تراب من اثر طریق، حضرت فرمود که با خاک کوچه تیمم نکن. خاک هایی که سعیدن طیب و طیب این دلپسند، خاک تمیز، با خاک تمیز تیمم کنید، نه هر خاکی که آلوده هست. چون خب لامستم النساء هم مراد یعنی تماس، یعنی رابطه جنسی با همسر. اگر خلاصه از دستشویی آمدید بیرون، آب نداشتید برای تطهیر، یا آمیزش جنسی با خانم کردید، آب نداشتید برای غسل، تیمم کنید با خاک دلپسند. پس این آیه تقریبا آیات الاحکامه. چند تو حکم تو این آیه است. حکم اول میفرماید که مست در سر نماز نروید، به نماز نزدیک نشید. حکم دوم میگه که جنوب تو مسجد نروید مگه که غسل کنید. حکم سوم میگه در شرایطی که جنوب هستید، آب ندارید یا نمیتونید وضو گیرید یا دستشویی رفتید نمیتونید تطهیر کنید و آب ندارید، اونجا تیمم کنید. در تیمم هم میگه که غسل رو نگفته، غسل رو باید همه بدنش است، ولی تیمم رو گفته که فمسحو به وجوهکم و ایدیکم. در تیمم گفته صورت دست، اما در غسل نگفته کجای بدن، چون اسم نبرده، پس غسل همه بدن آب باید برسیم. در غسل اسم عضو نبرده، اما در تیمم اسم صورت دستا رو برده. پس پیداست در تیمم لازم نیست همه بدنشون انسان خاک مالی کنه. خب این میگه در حال مستی به نماز نزدیک نشید، معلوم شد نماز یه مقامی داره که شرابخوار حق نداره نزدیکش بره. نماز مقام بالاییه، رابطه با خداست، با هر حالتی نمیشه رفت با خدا رابطه پیدا کرد. پیداست معلوم شد نماز لب تکون دادن و کمر تکون دادن نیست، نماز توجه و شعور میخواد، که اگر مستید توجه و شعورتون کمه سر نماز داره. معلوم میشه این عبادت های ناآگاهانه ارزشی نداره، گرچه تکلیف ساقط میشه، بالاخره من نماز خوندم، اما از نماز اون مقداری ارزش داره که حواس جمعه. روایت هم داریم از نماز اون مقداری قبول میشه که توجه داره، اونجایی که توجه نداره قبول نمیشه. خب احتمال خطر و ضرر هم یا تکلیف از انسان برمیداره یا سبب تخفیف میشه، یا اصل تکلیف نیست یا تخفیف میشه. میگه و ان کنتم مرضا او علی سفر، اگر مریض بودید و احتمال ضرر دارید، اینجا هم تخفیف میدین، دیگه لازم نیست از آب استفاده کنید، تیمم کنید. احکام خدا ترخیص بردار هست ولی تأثیر بردار نیست. نماز رو باید خون، حالا آب نی تیمم نمیشه تأثیر کرد. شرط ارتباط با خدا از طریق نماز طهارت و پاکی است، یا وضو یا تیمم. تیمم باید بر خاک پاک باشه، سعیدن طیبا. تخفیف احکام یک نمودی از رحمت و مغفرت خداست، چون آخر آیه میگه خدا غفور و رحیمه. یعنی اگر گفتم آب نیست تیمم کن، چون دوست دارم، میخوام ببخشمت، میخوام بهت محبت کنم. این که من گاهی دستورات خودمو ساده میگیرم، میگم اگر اینه شد اون، برای که میخوام تو محروم نشی. اگر روزه تو خوردی، مریض بودی روزه تو خوردی، مسافر بودی روزه تو خوردی، فعدت و من ایام اخر، این به خاطر که دوست دارم، میخوام از برکات روزه محروم نشی. خب این هم آیه 43 از سوره نساء، این بحث هم تمام. این آیه از جزء آیات احکام بود، چند تا دستور فقهی برای ما بیان داشت. این مقدار اجمال آیه بود. و السلام علیکم و رحمت الله.
شنوندگان محترم، اگر شنیدن برنامه ای رو از دست دادید و یا خواستید دوباره اون برنامه رو بشنوید، میتونید به سرعت به تارنمای شبکه به آدرس www.radiogoftegu.ir مراجعه کنید. با مراجعه به صفحه برنامه مورد نظر در تارنمای رادیو گفتگو میتونید هم کلی خبر و گالری عکس و پشت صحنه برنامه ها رو ببینید و هم به آرشیو اون برنامه دسترسی داشته باشید. برای هر برنامه یک دیوار مخاطبان هم هست که میتونید نظراتتون درباره برنامه رو به اشتراک بگذارید.
اعتکاف یک فرصته تا ما با معبود خودمون، خدای خودمون، آفریننده خودمون خیلی نزدیکتر، خیلی راحتتر بخوایم گفتگو بکنیم از این گرفتاری‌های روزمره، دغدغه‌ها و چیزهایی که باعث میشه اون فرصت دلانه صحبت کردن با خدای یکتا رو از دست بدیم. در این سه روز با معتکف شدن، با اومدن در مسجد در اختیار داشته باشیم اون زمانو و بخوایم با خدای خودمون راحت تر صحبت بکنیم، نزدیکتر بشیم شاید به اون بنده واقعی بودن. الانم در یکی از مساجدی هستم که این مراسم معنوی در اون برگزار میشه و کنار سجاده خانمی نشستم که در همین فضای اندکی که در اختیارشون هست مثل سایر معتکفین دو روز اعتکاف رو گذروندن و تقریبا آماده میشن برای روز سوم و مراسم خاصی که حالا در انتظار هست. باشون صحبت بکنیم و از حال و احوالشون در این مراسم بپرسیم. خب شما چندمین بار توفیق اعتکاف داشتید؟
من امسال خدا خواسته، خدا توفیق داده، پنجمین سالم هست که شده.
خداوند توفیق داده.
حتما اون خواستن باید باشه. یعنی من اولین سالی که وارد اومدم به اعتکاف اصلا آشنایی نداشتم با این مراسم. خیلی به اتفاق، خیلی اتفاقی یه ترکتشو، یه امامزاده بود دیدم برای اولین بار، حالا اومدم پرسجو کردم و اتفاقا تو شرایط بحرانی خیلی سختی هم بودم. بعد اومدم و خدا توفیق داد و شرکت کردم. واقعا یه کوله بار بسیار سنگین رو گذاشتم زمین از اینجا رفتم. بعد دیگه حالا دیگه بعد از اون سال این تجربه خیلی شیرین و مثل یه کسی مونه که دیگه یه مزه یه چیزی رفته زیر زبونش. دیگه اصلا یک سال واقعا منتظرم که حالا موقع اعتکاف برسه، یعنی قشنگ برنامه ریزی میکنم. مسجده که شما نگاه بکنین، هر قشری آدم هست، تو هر سنی، از هر تیپی، با هر فرهنگی. و خوشبختانه، و خوشبختانه چیزی که نگاه میکنی این روحیه همدلیه که کنار همدیگه میشینن. حاج خانم کنار بچه دبیرستانی راهنمایی میشینن، دانشجو کنار آدمای بی سواد میشینه، بالاخره کنار همدیگه هستن، به همدیگه کمک میکنن و راحت تر بتونن اون دو سه روزو بگذرونن. خود همین یه روحیه، یه قلبی باز میکنه برای آدمای که راحت تر بتونن با همدیگه کنار بیان.
با چه دعایی میخواین اعتکافتون و این لحظه های آخرش رو، این روز آخرش رو که در پیش رو به اتمام ببرید؟
اولین دعای من ظهور امام زمان عزیزه. اولین دعا، واقعا مهمترین دعا فکر میکنم ایشونه. دعای بعدی من برای مریضاست، بعدش واسه مجردا. یعنی واقعا ستا دعای مهم منه که همیشه سرفصل دعا همه.
انشاءالله که با حال خوب از مسجد، از این مراسم اعتکاف که این بار قسمتتون شده برین. همه هم دعا بکنین که اگه دوست دارن قسمتشون بشه، حتما این تجربه شیرین رو تو زندگیشون داشته باشه.
انشاءالله از خدای بزرگ میخوام همه جوونا، بزرگترا، همه از هر قشری، واقعا من به فراخور حال خودم میگم، اون طعمی که، اون لذتی که من بردم از سالهایی که به هر حال خدا توفیق داده اومدم و اون شیرینی که من زیر زبون خودم حس کردم، به همه بنده هاش بچشونه و شیرین تر. بعد هر کسی به هر حال میگن ظرفیت آدمو فرق میکنه، من به اندازه ظرفیت حالا کوچیک خودم خیلی لذت بردم. انشاءالله خدا به همه بنده هاش توفیق بده.
عاشق و توی دلبر پیدر، همه امت و توی رهبر پیدر، تو قیامتی توی محشر پیدر، توی آب روی پیغمبر پیدر، توی فرق مؤمن و کافر پیدر، دشمن تو هو الابتر پیدر، توی شیر خندق و خیبر پیدر، توی سید و توی سرور پیدر، توی چشمه و توی مستر پیدر، توی چشمه چشمه کوثر پیدر، ای امیر عالم بالا پیدر، ملکوت جنت الاعلی پیدر، تا نفس دارم میخونم یا پیدر، همه قطره و توی دریا پیدر، همه قطره و توی دریا پیدر، ای امیر عالم بالا پیدر، ملکوت جنت الاعلی پیدر، تا نفس دارم میخونم یا پیدر، همه قطره و توی دریا پیدر، تو مسیر تو شدم پیدا پیدر، تو هوای تو شدم شیدا پیدر، باله تو هم نیستانا پیدر، جان جانان منی جانا جلوگاه خالق یکتا پیدر، آینه دار حضرت زهرا پیدر، تشنه جام تو هم یارا پیدر، تشنه جام تو هم یارا پیدر، همه عاشق و توی دلبر پیدر، همه امت و توی رهبر پیدر، تو قیامتی توی محشر پیدر، توی آب روی پیغمبر پیدر، توی فرق مؤمن و کافر پیدر، دشمن تو هو الابتر پیدر، توی شیر خندق و خیبر پیدر، توی سید و توی سرور پیدر، توی چشمه و توی مستر پیدر، توی چشمه چشمه کوثر پیدر، تو کلید گنج اسراری تو بزرگ آبرو داری، تو کلید گنج اسراری تو بزرگ آبرو داری، تو دوای قلب بیماری، تو عزیز حی داداری، منم اون که بی تو بیچارم، چه غلامی تو کارم، چی میخواد اون که تو رو داره پیدر، دلش از عشق تو سرشاره پیدر، تا سحر پای تو بیداره پیدر، میشه دلتنگ تو میباره پیدر، از ذریعه تو شرف میخوام پیدر، گوهرم رو از صدف میخوام پیدر، توی زندگی هدف میخوام پیدر، امشب از خودت نجف میخوام پیدر.